وبك نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين المعصومين. در باب دوم لباس و ستر بحث اسرار قلبیه ستر عورت باز یادآوری میکنیم که دین یه ظاهری داره که حتما باید رعایت بشه، ولی باید تلاش کرد که فقط به این ظاهر بسنده نکنیم، ولی محال است که ظاهر رو ترک کنیم و به مقصد برسیم. امام فرمودن که بناس نماز گذار در محضر حق ظاهر بشه. حالا که باید در محضر حق رفت، این طبیعی ترین کاره که باید آلوده نباشیم. حالا اگه ظاهرمون در محضر حق احساس کردیم، خب ظاهرمون باید آلوده نباشه. همین که دستور داریم که نجاست و خون و این چیزا به بدن نباشه. ولی اگه معتقدیم که باطنمون هم در محضر حق هست، خب باطنمون هم باید آلوده نباشه. اینجا بود که فرمودن اگه دلمون بیدار بشه، خوب میبینیم که تمام وجود و باطن و قلب و سر ما در محضر حق هست. پس حالا باید اولا خوب فهمید که باطن ما در محضر حق هست. و یعنی چه؟ در اواخر سوره فرقان هست، میگه عباد الرحمن اونان که هر چیز حقی را زود قبول نمی کنن، علکی عمیان داره، یعنی کورکورانه. باید بفهمن، اول باید خوب فهمید که یعنی چه که باطل ما در محضر حق است، که اون جلسه رو این بحث شد. و بعد که این فهمیده شد، این باید به قلب برسه، این واقعا به قلب باید تصدیق کنه. خب دیگه حالا بحث تموم میشه. حالا چه کسیست که واقعا به این مقام میرسه که میفهمه باطنش تماما در محضر حق است؟ امام از قول امام صادق علیه السلام یه روایتی آوردن، روایت رو با هم میخونیم ببینیم کیه اون شخص. صفحه 97 فرمان العارف و شخص او شخص او مع الخلقه و قلب و معلهم الله. اون عارف یعنی اون که میشناسه که در حضور حق است، چطوریه؟ شخصش با مردم کنار مردم است، ولی قلبش با خداست. دائم این حضور قلب رو داره، خوب میفهمه در محضر حق یعنی چه. لا سها قلبه عن الله طرفت عین لما تشاق الی. اگر که یه لحظه غافل بشه از این حضور، اصلا خلاصه میمیره. به چه معنا؟ یعنی اینقدر اذیت میشه که انگار میمیره. چطوری؟ خود ما که زیاد برمون پیش اومده، حالا مشکلات خودمون رو که گاهی میبینید که اون حضور قلب نیست. میگه عارف کسی که اگه یه طرفت عین، یعنی یه چشم به هم زدن، اون حضور قلب بره، اینقدر شوق به خداوند درش زیاده که انگار میخواد بمیره برای اون یه لحظه‌ای که حضور قلب نداشته. خب ببینید زندگی ها ما را از این زیبایی ارتباط با خدا دور کرده است. همین نصریه داشتم نگاه میکردم، به قول مرحوم آیت الله حاجقا جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه، داشتم ستر عورت رو از فرمایشاتش نگاه میکردم. بعدشون رفته بودن توی بحث دیگه، گفتن ما تو اسلام داریم که یه خونه از یه خونه بالا نباشه یه ذره، که نمود داشته باشه زینت برای اون خونه، که این باعث که قلب آدم ببینه. فرمود اینقدر روایت، فرمایش خود ایشون بود که اینقدر روایت متواتر داریم که یه خونه مؤمن از اون خونه بالاتر یه ذره نباشه، که این باعث میشه که خودنمایی کنه، قلبش ببینید. بعد می‌فرمودن که این همه روایت داریم که ظاهر خونه هادون نپردازید. حتی دلم بهش افتاد که یه بار اصلا بیاریم اصل فرمایشه ایشونه بخونیم. میخوام بگم گاهی آدم اینا رو که بخونه میگه خب مگه میشه؟ خب چرا نشه؟ عمدرینه که آدم زندگیش رو با زشتی هایی که دشمن خودش یعنی شیطان آلوده کرده است آلوده نکنه، بکشه بیرون زندگیش از این دنیا. فقط شما چقدر مردم زحمت بی جا میکشن که خود نمایی کنن، وقتی خود نمایی هم دنیاشون از دستشون میره، چون زحمت میکشن هم همه چیزشون، غیب و قیامت و ارتباط به خود. همینم نه، اینا شما بعید ندونید، خدا میدونه این را یاد ما دادن چون میشده است. بعید ندانید که میشه اینقدر شوق خدا در دل آدم بیفته که نه تنها بپسندن این شوق را، از یه لحظه که این شوق از قلبش میره جزع و فزع کنه. ول عارف و امین و بدائع الله، خیلی اینا حرف است. میفرماد امام عارف امین امانت های خداست، ودیعه های خداست. یعنی اون چه ما داریم در خودمون و در اجتماع و طبیعتنا امانت های خداست. عارف امین است، اینا رو بهش جفا نمی کنیم. گاهی برای خودتون دیگه اصلا این دل اگه بمیره دیگه تمامش. گاهی خودتون میفهمید خدا دوست داره قناعت را. چرا؟ چون امان قناعت یعنی این آبی که خدا در اختیار ما گذاشته یه امانت، ما باید امینش باشیم، یعنی درست مصرفش کنیم، زایعش نکنیم. خب این آب بگیم نان اصلا زاویه دین اصلا والله اینا نیست که اگر کسی نداره فقیره. مثلا اگه ما 1000 چشمه در شهرمون همینطور فوران کنه، دستور دین اینست که قناعت پیدا کنه تا نجات پیدا کنی. میگه عارف کسی که حضور قلب داره، چون حضور قلب داره همه چرا امانت خدا میبینه، چون امانت خدا دین امین امانت خداست. اینا رو حفظ کنه. حالا روی این دین نگاه کنی خیلی قشنگ میشه. گفت بعضی ها ظاهرن دیوونه ولی از بس عاقلن دیوونه میشن. اوز شر عاقلان دیوانه شد، اوز ترس عاقلان در خانه شد. عارف میفرماد که عارف امینه ودائع الهی. وقتی حالا بیان بالاتر، چشم ما، دست ما، وقت ما، اینا، نماز ما امانت خودش. آدم باید امین باشد برای نماز. فردا روز عجیبه، من خیلی به عرفه امید دارم. امشب هم شب عجیبه. خدا انشاءالله من شما رو امشب توفیق بده به عبادات امشب و فردام توفیق بده به عبادات فردا. همینقدر شما خوب ببینید روزه در این 9 روزه این ماه خیلی ثواب داره. بنی میگن اگه ترسیدید روز عرفه عباداتتون سست بشه روز رکید. یعنی اومد چرا؟ چون همینطور من این فکر میکنم که چطوری باید ما این مسئله رو برای خودمون حل کنیم که از این فرصت ها خوب استفاده کنیم. چون این ما دو تا چیز باید یادمون نره. اولا بناست که ما معنوی بشیم، یعنی واقعا فقط ما اومده معنوی بشیم، هر چه عقب بیفتیم عقب افتادیم از معنوی. دوم ثانیا این که این فرصت ها و این دستورات برای معنوی شدن ماست. هر کدام را از دست بدیم به همون اندازه عقب افتادیم. حالا ما که خودمون مقبولیم تو این جریان، اما عرضم اینه که خب آیا عرفه امانت خدا هست یا نه؟ شما ببینید امام زمان یه عارف مطلق است دیگه. الانه با امانت خدا به نام شب عرفه و فردای عرفه و عید قربان چطوری رفتار می‌کنه؟ از این دید بیان جلو که اینا امانت خداست. امانت خدا رو باید بهش خیانت نکرد. حالا اگه بخوایم بهش خیانت نکنیم یعنی باید درست رعایت کنیم، نگذاریم حقش ضایع بشه. همین قبسه. و کنز و اسرارهی، عارف کسیه که گنج اسرار خدا و معدن و نورهی، معدن نور خداست. یعنی چی؟ یعنی سر در قلبش است. خب میتونه بگه؟ اگه بگه که سر نیم پس چکا کنیم؟ فقط باید بشی، فقط باید بشی. اگه 100,000 بار پیامبر بگه همینا رو میگه که گفته است. خب اینا که پیامبر گفته است سره یا سر نیست؟ برای اونایی که قلبشون میفهمه سره، یعنی چیزای دیگه باید پیغمبر بگه که سر باشه، همینا سره. برای اهل عادی هیچی نمینا سر نمیبینم. پس چرا سره؟ چون گفتنی نیست. اگه بگم ظاهرش سر نیست، باطنش هم که سره گفتنی نیست. برای همین میگن که دعوت باید بشید که خودتون بیابید. گاهی مطمئن باشید والله العلی العظیم سری بزرگتر از لا اله الا الله نیست. اما چی میفهمی؟ یعنی به جای انشاءالله میرسید که با یه لا اله الا الله گفتن اینا را گاهی وقتا مردم فکر کنن یعنی یه جورای عجیب و غریبی. نه آقا، این میگن پرده از جلوی قلب میره عقب، یعنی یه چیزایی میفهمید که بقیه نمیفهمن. میگه عارف اونه دیگه، معدن نور خداست، معدن نور خداست. یعنی انوار الهی در قلبشه و دلیل و رحمته علی خلقه، نمایش رحمت خداست برای مردم. یعنی مردم اگر رحمت خدا بخوان، امام رحمت الله علیه را میخوان. امام نمایش رحمت است. علماء بالله، شهید متحری ها، اینا دلیل رحمت خدا، علامه طباطبایی ها، آیت الله جوادی ها و متیت و علومهی، حامل علومه، علوم خدا پیش عارف است. و میزان و فضلهی و عدله، چه چیز حقه؟ چه چیز عدله؟ اون چه که عارف بالله میگه. مولوی اینجا حرف خوبی داره، میگه شما هیچ وقت به خودتون اعتماد نکنید در فهم عدل. خب ما میگم چه چیز عدله؟ اون که به نفع ماست. چه چیز ظلمه؟ اون که به ضرر ماست. میگه تو که نفس خودت رو نبرید، سرش رو نبرید. پس ببین اولیا چه چیز عدل میدونن. اگه امام رحمت الله علیه زنده بود، همین نظام جمهوری اسلامی رو با همه این مشکلاتش حق میدونست یا حق نمیدونست؟ چرا؟ چون دل اون ملاک هست. گفت ظالم و مظلوم چون داند کسی، کو بود سخره هوا همچون خسی. ظالم و مظلوم آن کس رهبرد که سر نفس ظلوم خود برد. ظالم و مظلوم، خب البته این به این معنا نیست که مثلا ظلم بیین رو ما بگم عدل است. اینم که گناه داره اینجوری حرف بزنیم، گناه داره. حتی اگه به دست هر کی میخواد انجام بشه ظلم بیین عدل نیست. اما این که اینها را به انقلاب نسبت دادن، به نظام نسبت دادن، به مسئولای متدین نسبت دادن، اینم خطرناک. حالا موضوع خارج نشه، میگه علما میزان فضل و عدل خدا. شما میخواید خدا به کی فضل کرده؟ به علما. حالا فضل خدا که به علما شده است با غنا و ثروت هم همراه است؟ اکثرا نه، اکثر علما فقیرند الحمدلله. یه بار آیت الله مشکینی حفظه الله تعالی مدتی نیمدن نماز جمعه، بعد اومدن گفتن الحمدلله مدتی مریض بودن. حالا اینم یه دید است دیگه، اینم یه دید. یعنی کسی که به یه همچی مقامی میرسه دیگه مریضی را همونقدر عادی میدونه که سلامت را. البته ایشون منکر رحمت سلامت که نیست، حکمت مریضی را میفهمه که بحث جدا هست. ملاک عدل و فضل قد قنه، یعنی خیلی خوبه، قد قنه عن الخلقه والمراده والدنیا. حتما این عرفای الهی، اونایی که حق را میفهمند در محضر حق خودشون رو حس میکنن، از خلق و از آرزوها و از دنیا غنیه. گفتیم قبلا، یعنی واقعا به خلق اعتماد ندارن، به حق اعتماد دارن. از حق اعتمادشون را نمی برن، به غنی هست، یعنی با خلق به جای نمی هست. اینا را خودتون گاهی باورتون نمی آن، گاهی میان یه دهی برای شما درد دارم که آقا اگه می شد مثلا چی؟ یه تقاضاهایی دارن از شما،
شما میگاخی چرا اینا از من دارن؟ من که ازم نمیام.
اشتباه این اینست که اعتماد داره به شما، در صورتی که خود شما میدونید که هیچ کاری نه، شما با رئیس جمهورش هم هیچ کار هستا، هیچ کس کاره نیست. نمونش هم ببینید، الان میگه مسئولای کشور نمیخوان که مردم خوب شن. بفرمایید میگه مسئولای که بخوان مردم خوب میشن؟ مسئولای کشور مگه نمیخوان مشکلات حل شد؟ بفرمایید نمیشه، باید مردم از خدا بخوان مشکلات حل شد. همینه راش. حالا مردمی که از خدا رو یادشون رفته از خود چاقا مشکلاتشون هم نمیشه. میگه عارف به جایی میرسه که فقط به حق اعتماد داره، از خلق و آرزوها و دنیا غنیه. ولا مونس له ولا مونس له سوالا، غیر خدا با هیچ کسی انس نداره، چیزی نیست. اما باید آخرش که چی؟ گندم عارف بزرگ اون لات شر رفت گفت عجب آدم با گذشته هست. گفت چطوری با گذشته؟ گفت این همه خوشی و عیش رو بر کردید، خیلی با گذشتید و خیلی کار سختیه. گفت والا ما که گذشت نبینیم در خودمون، ما فکریم چرا شما اینقدر با گذشتید. گفت چرا؟ گفت این همه نعمت خدا، غیب، قیامت، بهشت، شور معنوی، همه را گذاشته به آشغال دنیا چسبیدید، اینا میگن گذشت، ما که رنده داریم. یعنی شما باورتون نمیاد؟ آخه تو به خدا فکر کن، همین حالا این آرزوهای دنیایی همین حالا چقدر آدم رو اذیت میکنه. مردم هلاک آرزوهاشونه. همین حالا یک سایه سنگین، خشن، رقابت آمیز تمام زندگی اهل دنیا رو میکنه. مثلا نفس نفس دارن میکشن بیچه میفهم. یعنی پس این مره قضیه خیلی آقا سخت نیست، یه خود همت میخواد که آدم با خدا فقط باز داشته باشه. چون که غم پیش آیده در حق گریز، هیچ جز حق آشنایی دیده ای. و غم از این بالاتر که ما حق نداریم، اینجوری میشه دیگه. ولا نطق ولا اشارت ولا نفس الا بالله لله من الله من الله. چارت خیلی حرفه. میگه اگه حرف میزنه، اگه اشاره میکنه، اگه حتی نفس میکشه در یه چنین شرایطی است، شرایطش خوب دقت کنه، الا بالله نفس میکشه، میشه؟ یه وقت آدم میگه که یه نونی بخوریم جون بگیریم، یه وقت میفهمه قضیه از اینا گذشته است، فقط به قدرت خدای زنده است. چرا؟ به دلیل اینکه بعضی موقع نون میخوره و میمیره. به آقا میگه آبرو داریم به پول، چقدر پول داره بی آبرو هم میرسه به جایی که نطقش، بروزش، سرش، خفیش، نفس کشیدنش، حیاتش بالله هست، فقط به وسیله خدا، برا خداست، از خداست، با خداست. من یه مثال میزنم، حالا شاید روشن بشه. اراده شما برا شما، اگه شما نباشه اراده دون هست، پس اراده شما به چیه؟ به الله هست. خب اون وقت شما برای که اراده میکنی؟ برای خودتون. یعنی مثلا بلند میشه میره آب بخورید، برای که آب میخورید؟ برای خودتون. پس لنفسه، به نفسهی، لنفسهی، من نفسهی، من نفسه. خب پس برای خودتون این کارو میکنی، این تکوینیه، ساده تشریحی نیست. از خودتونه که اراده میکنه، شما اراده میکنه، به خودتون اراده میکنه، از خودتون هم اراده است. حالا ارادتون جدا از شماست یا با شماست؟ با شماست. خب حالا این تکوینیست. حالا شما رابطتون با خدا باید چطور باشه؟ بفرمایید باید انشاءالله برسید به این دید که هر حرکتی، هر خیری، هر عملی، هر نفسی، هر نطقی، هر علمی، هر زندگی به الله هست، به خدا هست، یعنی به وسیله خدا هست. و دیگه چه خصوصیات انشاءالله پیدا میکنه؟ که برای خدا هست. برای خدا فقیرم، برای خدا پول دارم، برای خدا درس میخونم، برای خدا درس نمیخونم، برای خدا قدم میزنم، برای خدا عبادت میکنم. میرسه آدم به اینجا. برای خدا میخوابم، برای خدا بلند میشه. من الله میفهمه تمام این خیر از خداست. آخریش خیلی عجیبه، سختم هست. و مع الله، مع الله یعنی با خداست بدون توجه به خودی خود. یعنی مقام حضرت ابراهیم علیه السلام در قربانی، مقام حضرت این که ببینین عید قربان خیلی عید بزرگیست، خیلی بزرگیست، چون تمام این چهارتا هست تو عید قربان. یعنی حضرت ابراهیم ها ببینین از اول زندگیشون رو بررسی کنید، ببینید به چه مقام میرسه. یکی به مقام میرسه که همه چی دست خدا هست. تو آتش افتاد نسوخت، آخر عمرش حالا اومده سیه خوده راحت باشه، نمیدونم قوم لوط هلاک شد، بچه دار شد، یه پسری به این رشیدی و زیبایی، تقریبا امورش داره دو شکل میان، میگن که بکشش. یعنی میخوان به چی برسونندش؟ که همه چی دست خداست. بالله هستی حضرت ابراهیم بالله فهمید که همه چیز بالله هست، لله هست، من الله هست، مع الله. این وقتی میرسه به جایی که دیگه میگن نه، تو فقط یه نظر داری به خوبی ها. چون پیغمبر ها پسر پیغمبر خودشون رو علکی دوست دارن. حضرت یوسف خیلی پسر داشتن، 10 تا پسر داشتن، 2 تا رو خاص دوست دارن. تو پیغمبر هم گفتم حضرت یوسف، نه حضرت یعقوب، 2 تا این پسر رو خواستن، حضرت یوسف و حضرت بنیامین. حضرت اگه بچه شه بخواد دوست داشته باشه که اون همه بچه پهلوان داره، نه، خوبی های بچه شه دوست داره. میگه بی خود، میگه به جایی رسیدی که نباید خوبی های بچه هم دوست داشته، فقط باید من دوست داشته باشه. تعلق حضرت ابراهیم علیه السلام به اسماعیل تعلق یک نفس به مخلوقات عادیه که نیست، که وقتی دارد این کارا میکنه که پیغمبر شده است، در کبر سن همه امتحانا رو داده است، پدرش در بوده، تازه بچه بهش میدن، در کبر سن بهش اسحاق و یعقوب، اسحاق و اسحاق و اسماعیل رو میدن. یعنی وقت امتحانا شده است، خوب همه مراحل رو طی کرده است، تازه بچه دار شده است. حالا این آدم چه تعلقیه؟ یعنی بچه‌ش رو دوست داره، از چه زاویه دوست داره؟ همین امروز نگاه میکردم یکی از تفسیرارا همینو نوشته بود، نوشته بود که توجه به عظمت‌های اخلاق و کرامت‌های اخلاق برای ابراهیم از اون اتحاد محض با خدا مزاحمت است. اصلا فهمش که هیچ، از تصورش بالله برای ما محاله، اصلا محال. مثلا یه بچه کوچولو بهش بگن شهوت، نگه نمیفهمه، هیچ حسی نداره. مثلا این مقام مقامی است که نمیشه تصور جداش، بحث رسیده نیست. میخوام بگم که راه بسته نیست یه همچین چیزی. خب موضوع همین، اصلا موضوع بحث نشده ما، ولی دوباره از اول بخونیم این 2 سطر آخر بعد از این روایت بحث رو میخواد جمع کنه. پس از اول من میگم ببینید چی شد. گفتیم که امام میفرماد که در محضر حق باید از عورت و زشتی ها پاک ستر باشی، عورتت را باید بپوشانی، چون میخوای در محضر حق. حالا عورتت را بپوشونی چه موقعی میتونی؟ وقتی بدونی در محضر حقی. از اول باید به قلبت برسه که در محضر حقی. حالا که رسیدی به این که در محضر حقی، جمله سطر 2 سطر آخر صفحه 95، به جمله سالک چون خود را به جمیع شؤون، یعنی ظاهر و باطن، عین حضور دید، ستر جمیع اورات ظاهریه و باطنیه کنه برای حفظ محضر و ادب حضور. میخواد بره در محضر حق، حالا باید باطنش هم پاک باشه از زشتی ها. و چون دریافت که کشف اورات باطنیه در محضر حق قباحت و فضاحتش بیشتر از کشف اورات ظاهره است،
حالا که فهمید وای اخلاق زشت بیشتر زشت است تا ظاهر عریان، حالا میاد چه کار میکنه؟ میرسه که باطنشو از عورات پاک کنه. روایت رو خونید، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا به ظاهر شما نگاه نمیکنه، به باطنتون نگاه میکنه. اگه باطن آلوده است پس شما در محضر حق نیستین، بیرونمون میکنه خدای نکرده. حالا عورات باطنیه چیه؟ عورات ظاهریه مشخصه، عورات باطنیه میخونیم، و عورات باطنه ذمائم اخلاق، یعنی اخلاقای زشت، کبر، حسادت، غضب و خبائث عادات، عادتهای زشت. ما چرا همچی کردیم؟ عادت داریم، خب بی خود عادت داریم. آقا ما عادت داریم بعد نمازمون بخوابیم، بعد نماز صبح بخوابیم، خب بی خود عادت داریم. اینا تو رو محروم میکنه از محضر حق. و احوال ردیه، حالات که نمیپسند خدا، میگه اینا چیه؟ اینا عورات باطنه است که انسان را، خوب به این جمله دقت کنید یه بقیهش باره بر، که انسان را از لیاقت محضر و ادب حضور ساقط میکنند. یعنی دیگه در محضر حق خودت حس نمی‌کنی. آدم در محضر حق نباشه، دقت کن، گاهی هر چی می‌خوای حضور قلب پیدا کنی نمیشه. همه فکر دنیا و نون و آب و اینا میاد. این چرا؟ اینکه خدا جذب نمی‌کنه. تا خدا جذب نکنه نمیشه. اگه خواست خدا جذب کنه باید روح پاک باشه. اگه روح پاک شد خودش جذب می‌کنه، حضور قلب پیش میاد. که انسان را از لیاقت در محضر حق و ادب حضور ساقط میکند. و این چیه؟ اولین مرتبه. یعنی چی؟ این که ما اخلاقمون خوب بشه، اولین مرتبه حد که سطور و کشف عورات هست، عکسه. یعنی دیگه خلاصه عورتمون پیدا میشه روز قیامت که ببینیم واقع اخلاق زشت چه بلای سر ما بود. خدایا به حق حاجیانی که صادقانه در این ماه حج خودشون را در عین عبودیت در حال به پایان گذراندنم، و خدایا به حق ابا عبدالله و به حق رئیس حاجیان یعنی امام زمان علیه السلام،